طبیعت کوفه در ماجرای حجر. اگر حجر ترجیح می داد که در برابر قوای مهاجم مقاومت مسلحانه پیش گیرد، بیشک چنان شورش خونینی در کوفه پدید می آمد که خواب راحت از معاویه سلب می شد. معاویه خود بدین موضوع پی برده بود که پس از کشتن حجر می گفت اگر حجر می ماند بیمان می رفت که جنگ دیگری درگیر شود. زیاد نیز از این واقعیت آگاه بود که پس از فرستادن حجر پیکی به سوی معاویه فرستاد و به او گفت نزد معاویه بشتاب و بدو بگو اگر به حکومت خود علاقمندی کار حجر را یکسره کن. ولی این رهبر شیعی که درس فدا شدن به خاطر حفظ جانها را در مکتب امام حسن ابن علی فرا گرفته بود، صریحا قوم خود را از جنگ باز داشت. در این حال گروهی از یارانش در نزدیکی ابواب کنده و گروه دیگری در برابر خانه او با قوای زیاد درگیر شدند و از جمله قهرمانان این دو برخورد این افراد بودند: عبدالله ابن خلیفه تائی، عمر ابن حمق خزائی که درباره این دو در آینده نیز سخن خواهیم گفت، عبدالرحمن ابن محرز تمهی، عائض ابن حمله تمیمی، قیس ابن یزید، عبیدت ابن عمر، قیس ابن شمر، عمیر ابن یزید کندی معروف به ابوالعمرته. گفتند شمشیر ابوالعمرته اولین شمشیری بود که در کوفه در واقعه حجر برافراشته شد. قیس ابن فهدان کندی سوار بر درازگوش در مجامع کندی ها دور می زد و آنان را بر جنگ تحریص و ترغیب می کرد. اهل کوفه زیاد را سنگسار کردند و این دین شرعی مادرش سمیه بود که ادا می کرد. ولی حجر با اصرار قوم خود را وادار کرد که شمشیرها را غلاف کنند و با آنان گفت مجنگید، من دوست ندارم شما را در معرض کشته شدن قرار دهم. اینک کوچه های کوفه است که نهانگاه من توانند بود. جاسوسان زیاد که همه جا به دنبال حجر بودند او را گم کردند، زیرا همه مردم یا بیش از دو سوم ایشان پیرامون حجر را گرفته و او را از چشم این جاسوسان به دور می داشتند. زیاد کار را بر حجر و یارانش تنگ گرفت. اشراف کوفه را گرد آورد و به آنها گفت ای اهل کوفه، با دستی زخم می زنید و با دست دیگر مرهم می نهید. بدنهاتان با من است و دلهاتان با حجر. خود شما در کنار منید و برادران و پسران و خیشانتان همراه حجر. به خدا این از نفاق و دروی شماست. باید بیزاری خود را از او ثابت کنید، وگرنه مردم دیگری خواهم آورد و انحراف ها و کجی های شما را به وسیله آنان راست خواهم کرد. سپس گفت اینک هر یک از شما باید به میان این جمع که پیرامون حجر را گرفتند برود و دست برادر و پسر و خیشاوند و هر کس از عشیرش را که بتواند بگیرد و از گرد او بیرون آورد. آنگاه به رئیس قوای انتظامی خود شداد ابن هیثم هلالی فرمان دستگیری حجر را صادر کرد و چون می دانست که قوای انتظامی یارای این کار را نخواهند داشت، محمد ابن اشعث کندی را طلبید و به دو گفت ای ابا میسا، به خدا باید حجر را نزد من حاضر سازی، وگرنه نخلهای تو را قطع می کنم و خانه هایت را ویران می سازم و سپس بدنت را نیز قطع قطع خواهم کرد. محمد گفت مهلت ده تا او را جستجو کنم. گفت 3 روز به تو مهلت دادم، اگر او را آوردی که هیچ، اگر نه خودت را کشته بدان. آیت الله شیخ رازی آل یاسین مؤلف کتاب می نویسد به راستی این همه خشم و کینه به خاطر چه بود؟ به خاطر دین؟ اگر پسر سمیه از صحابی عابدی که در هر روز و شب 1000 رکعت نماز می‌گزارد و گناهی جز امر به معروف و نهی از منکر و پافشاری برای ادای نماز در وقت ندارد، ارتباط و علاقش به دین بیشتر است. یا به خاطر دنیا بود، یعنی همان مقصد ننگینی که موجب شد تتمه اعتبار و آبروی خود را نیز در تاریخ با قتل حجر از دست بدهند. نقشه زیاد این بود که افراد قبیله کنده را به جان یکدیگر بیاندازد و بدین جهت بود که محمد ابن اشعث را مأمور دستگیری حجر ساخت و این قدیمی ترین و رایج ترین روش هایی است که حاکمان فاتح در میان ملت های مغلوب به کار می بردند. حجر نقشه زیاد را فهمید و با خود گفت بنابراین تسلیم می شویم. مأموران انتظامی برای دستگیر کردن افراد سرشناس هواخواهان حجر به راه افتادند و به روایت مسعودی 9 نفر از اهل کوفه و 4 نفر از دیگران را دستگیر کردند. ابن اسیر نام دستگیر شوندگان را چنین ذکر کرده: حجر ابن عدی کندی، ارقم ابن عبدالله کندی، شریک ابن شداد حضرمی، سیفی ابن فصیل شیبانی، قبیست ابن زبیعه ابسی، کریم ابن عفیف خسعمی، عاصم ابن عوف بجلی، ورقا ابن سمی بجلی، کدام ابن حیان انزی، عبدالرحمن ابن حسان انزی، محرز ابن شهاب تمیمی و عبدالله ابن حوبه سعدی تمیمی. و سپس میگوید این 12 نفر. 2 نفر دیگر را هم که یکی عتبت ابن اخنس از قبیله سعد ابن بکر و دیگری سعد ابن نمران از قبیله همدان بودند به ایشان ملحق کردند و مجموع دستگیر شدگان 14 نفر شدند. در این هنگام سخنچینان و جاسوس صفتان که تعداد آنان در این شهر نکبت زده کم نبود به کار افتادند. حجر 10 روز در زندان کوفه ماند. در این مدت بقیه یاران نامبرده او نیز به او ملحق شدند و آنگاه همگی را به سوی شام روانه کردند. همه چیز در کوفه تایید می کرد که اوضاع آبستن حوادثی است که چگونگی تأثیر آن بر حاکم و محکوم نامعلوم است. زیاد که ناامنی وضع را احساس کرده بود، دستور داد که زندانیان را شبانه از شهر خارج سازند و از حجاب ظلمت برای پوشانیدن این ظلم فضاحت‌بار استفاده کنند. در همان هنگام که آنان را از شهر بیرون می بردند، قبیست ابن ربیعه یکی از یاران حجر که خانش بر سر راه بود، دختران خود را دید که از دریچه ها برون نگریسته و زار زار می گریند. چند جمله با آنان سخن گفت و چنان که در شرح حالش خواهیم گفت، ایشان را موعظه کرد و به راه خود ادامه داد. در یکی از آن شبهای سیاه، دختر حجر که اندیشه پدر رگ جان او را می گسست، ابیاتی خطاب به ماه بدین مضمون سرود: بلندی گیر ای ماه تاب فروزان، شاید حجر را بنگری که شبانه سفر می کند. به سوی معاویت ابن حرب می رود تا چنان که امیر پنداشته او را بکشند و بر دروازه عشق بدار آویزند و کرکس ها زیبایی های او را بخورند. پس از حجر جباران بزرگی خواهند فروخت و خبر نگ و سریر بر ایشان گوارا خواهد شد و شهرها مطیع آنان خواهند گشت، چنان که گفتی صحاب رحمت هرگز ایشان را زنده نساختند. علای حجر، حجر بنی عدی، سلامت و شادمان زی، بر تو بیم میبرم از آن چه عدی را به خاک افکنده و پیری را که در دمشق بود و قرشی چون شیر داشت. اگر تو کشته خواهی شد، هر بزرگ قومی عاقبت سرانجامی جز مرگ نخواهد داشت. حجر حجر و یارانش را به عزرا که دهکده‌ای در 12 میلی دمشق بود بردند و در آنجا به زندان افکندند تا مبادله شدن پیام‌های میان معاویه و زیاد کار بر ایشان سخت تر گرفته شد و تأخیر جز بر شکنجه‌های آنها نیفزود. بالاخره مأمور فرومایه معاویه با عده‌ای جلاد دیگر و با فرمان قتل و تعدادی کفن سر رسید و خطاب به حجر گفت: ای منشأ گمراهی و ای معدن کفر و نفاق و ای دوستدار ابو تراب، امیرالمؤمنین فرمان داده که تو و یارانت را به قتل رسانم، مگر آنکه از کفرتان بازگردید و رفیقتان را لعن کنید و از او بیزاری جویید. حجر و یارانش گفتند: تحمل تیزی و برندگی تیغ از آنچه گفتی برای ما آسان تر است و حضور در پیشگاه خدا و پیامبر و وصی او از وارد شدن در آتش دوزخ نزد ما محبوب تر. قبرها کنده شد. حجر و یارانش تمام شب را به عبادت گذرانیدند. صبح روز بعد آنان را برای قتل آماده ساختند. حجر گفت: وقتی مرا واگذاری تا وضوعی بسازم و نمازی بگذارم، چه هرگز وضوعی نساختم مگر آن که نمازی با آن گذاردم. او را واگذاشتند تا نماز گذارد. پس از نماز گفت: به خدا هرگز نمازی بدین سبکی نگذاردم و اگر نه این که شما در من گمان ترس میبرید، افزون تر از این میخواندم. سپس گفت: بار الها، شکایت امت خود را نزد تو میآوریم. اهل کوفه بر ضد ما شهادت دادند و اهل شام ما را میکشند. هان به خدا سوگند، اگر مرا در این وادی کشتید، پس بدانید که من اول جنگجوی مسلمانی هستم که در این سرزمین به قتل میرسد و اول مردی از مسلمانانم که سگهای این وادی بر او پارس کردند. به مناسبت شرح حال حجر گفتند: حجر به دستور معاویه در چمنزار عذرا به قتل رسید و او خود کسی بود که این نقطه را فتح کرده بود. و مؤلف کتاب اضافه می کند: و معنای این جمله خود وی که من اول مردی از مسلمانانم که سگهای این وادی بر او پارس کردند نیز همین است، یعنی در روز فتح این سرزمین. آنگاه هدبت ابن فیاض خزائی با شمشیر کشیده به سوی او رفت. حجر به خود لرزید. گفتند: هان، می گفتی از مرگ نمی ترسم، اینک از رفیقت بیزاری جوی تا رهایت کنیم. گفت: چرا نترسم که قبر حفر شده ایست و کفن برافراشته ای و شمشیر آخته ای. ولی به خدا سوگند، اگر از مرگ بیندیشم، سخنی که موجب خشم خداوند است نخواهم گفت. برای 7 نفر از یاران حجر، خیشاوندان و نزدیکانشان که در شام نزد معاویه بودند، شفاعت کردند و ما بقی طعمه شمشیرها شدند. از جمله آخرین سخنان حجر این بود: زنجیر آهنین از من مگشایید و خون از پیکر من مشویید، زیرا مرا فردا با معاویه دیداری است و آنجا با او مخاصمه خواهم داشت. معاویه این سخن حجر را در دم مرگ به یاد آورده و سخت اندوهگین بود و با صدای گرفته ای می گفت: ماجرای من و تو بسی دراز خواهد بود ای حجر. اهمیت واقعه از نظر مسلمان. معاویه پس از قتل حجر و یارانش به حج رفت. روزی گذارش به خانه عایشه افتاد، اجازه خواست و وارد شد. چون نشست، عایشه گفت: مطمئنی که کسی برای کشتن تو مخفی نکردم؟ گفت به خانه امن قدم نهادم. آنگاه عایشه گفت از خدای نترسیدی ای معاویه که حجر و یارانش را کشتی؟ سپس گفت اگر نه این بود که به هرچه دست زدیم کارها بر ما دشوارتر شد، در قتل حجر نیز دست به کاری می زدیم. شریح ابن هانی نامه‌ای به معاویه نوشت و در آن از حجر یاد کرد و فتوا به حرمت جان و مال او داد. نوشت
بیگمان حجر از جمله کسانی است که نماز می گذارند و زکات می دهند و همه ساله به حج و عمره می روند و امر به معروف و نهی از منکر می کنند و جان و مالشان حرام و محترم است.
پسر عمر از لحظه دستگیری حجر پیوسته از او خبر می گرفت. وقتی خبر قتل او را شنید در بازار بود، کار خود را رها کرد و در حالی که می گریست بازگشت. پس از قتل حجر و یارانش، عبدالرحمن ابن حارث ابن هشام بر معاویه وارد شد و در حالی که بدو خطاب می کرد گفت از کی حلم ابو سفیان را از دست داده ای؟ معاویه پاسخ داد از آن هنگام که امثال تو حلیمان قوم خود را از دست دادم و پسر سمیه مرا بر این کار واداشت و من نیز پذیرفتم. عبدالرحمن گفت به خدا سوگند از این پس عرب نه حلمی برای تو خواهد شناخت و نه رأیی. چگونه راضی شدی عده‌ای مسلمان را که نزد تو به اسارت فرستاده بودند بکشی؟ مالک ابن حبیره سکونی هنگامی که معاویه حاضر نشد حجر را به او ببخشد، خطاب به افراد قبیله خود از کنده و سکون و جمع انبوهی از مردم یمن که نزد او بودند گفت
به خدا سوگند بی نیازی ما از معاویه بیشتر از بی نیازی او از ماست. ما در خویشاوندان او آن کس را که به جای او نشیند می شناسیم و او در همه مردم کسی را به جای ما نتواند گزید.
از ابو اسحاق سبیعی پرسیدند از کدام روز مردم خار شدند؟ گفت
از آن روز که حسن وفات یافت و زیاد فرزند ابو سفیان خوانده شد و حجر ابن عدی به قتل رسید.
حسن بصری گفت
در معاویه 4 خصلت وجود داشت که هر یک به تنهایی برای بدبختی او بسنده بود. یکی آن که به کمک سفیهان بر دوش امت سوار شد و خلافت را بی مشورت امت که هنوز در میان ایشان بازماندگان صحابه و صاحبان فضیلت یافت می شدند به دست گرفت. دیگران که پسرش را آن مست شراب خارهی که حریر می پوشد و تنبور می نوازد ولی عهد خود ساخت. سوم آن که زیاد را برادر خود دانست، با این که پیغمبر فرموده فرزند از بستر است و نصیب زناکار جز سنگ نیست. چهارم آن که حجر را به قتل رسانید. آنگاه دوباره گفت وای بر معاویه از حجر و یاران حجر.
ربیع ابن زیاد حارسی که از طرف معاویه کارگزار خراسان بود از اندوه قتل حجر جان سپرد. ابن اسیر می نویسد
مرگ او بر اثر خشم و اندوهی بود که از کشته شدن حجر به دو دست داد، تا آنجا که می گفت از این پس پیوسته عرب بی دفاع کشته خواهند شد و اگر در ماجرای قتل او همه بسیج می شدند و به پا می خواستند، بی گمان بعد از این یک نفر گرفتار این گونه قتلی نمی شد. ولی ایشان آرام گرفتند و سکوت کردند و بدون تردید به خاری خواهند نشست. پس از این سخنها یک جمعه زنده بود. در روز جمعه در برابر مردم ظاهر گشت و گفت هان ای مردم، من از این زندگی ملول شدم. دعایی می کنم همه آمین بگویید. آنگاه پس از نماز دست به دعا برداشت و گفت بارلاها، اگر مرا نزد تو خیری هست به زودی جان مرا بگیر. و مردم هم آمین گفتند. چا چون از مسجد خارج شد، هنوز لباسهای او دیده می شد که بر زمین افتاد.
امام حسین علیه السلام در مکتوبی به معاویه نوشت:
مگر تو نیستی کشنده حجر کندی و یارانش، آن نمازگزاران عابد و تقبیح کنندگان ظالم و بزرگ شمارندگان بدعت که در راه خدا ملامت ملامتگران را به چیزی نمی گرفتند؟ مگر تو نیستی که ایشان را پس از آن سوگندهای شدید و پیمانهای مستحکم از روی ظلم و دشمنی به قتل رساند؟
و بالاخره بعدها که نوبت به تاریخ رسید، نصر ابن مزاحم منقری و لوط ابن یحیی ابن سعد ازدی هر یک کتابی درباره فاجعه قتل او نوشتند و هشام ابن محمد صائب کتابی درباره او و کتابی درباره واقعه قتل رشید و میثم و جبیرة ابن مظهر نوشت. احادیثی که درباره حجر و یارانش وارد شده. ابن عساکر می نویسد:
پس از آنکه عایشه معاویه را به خاطر قتل حجر توبیخ و ملامت کرد، گفت: از رسول خدا شنیدم که فرمود: در عزرا مردمی به قتل خواهند رسید که به خاطر آنان خداوند به اهل آسمان ها خشمگین می گردند.
همین حدیث از طریق دیگر نیز از عایشه نقل شده است. بیهقی در کتاب الدلائل و یعقوب ابن سفیان در تاریخش از عبدالله ابن رزین قافقی روایت کردند که گفت: از علی ابن ابی طالب علیه السلام شنیدم که می گفت: ای مردم عراق، 7 تن از شماها در عزراء کشته خواهند شد که به اصحاب اخدود مانندند. یاران شهید حجر. در گذشته دانستیم که یاران حجر گلهای سرسبد مردان خدا و زبدگان انگشت شمار رجال دین بودند و به تعبیر فرموده حسین ابن علی علیه السلام،
نمازگزارانی عابد بودند که ظلم را تقبیح می کردند و بدعتها را بزرگ می شمردند و در راه خدا نکوهش ملامتگران را به چیزی نمی گرفتند.
همچنین دیدیم که دیگر بزرگان مسلمان چگونه هرگاه نام حجر را می بردند از یاران اونی زیاد می کردند. و اگر بازی تقدیر یا کنترل‌های دستگاه اموی می‌خواستند نام آن بزرگ مردان را در زوایای فراموشی بیفکنند، این مقدار جای هیچ گونه تردید و گمانی نبوده که این عده شهیدان عقیده و فکر و قربانیان حق مقصود بودند و همین برای فضل و شکوه و نام‌آوری آنان در تاریخ بسنده است. معاویه در حج مقبولی که پس از قتل این عزیزان بزرگوار گذارد، در مکه با حسین ابن علی علیه السلام ملاقات کرد و از روی کبر و تفرعن گفت: شنیدی با حجر و یارانش که شیعیان پدرت بودند چه کردیم؟ آن حضرت فرمود: چه کردی؟ گفت: آنها را کشتیم و کفن کردیم و بر جنازهشان نماز گذاردیم و به خاک سپردیم. حسین علیه السلام خنده‌ای کرد و فرمود: آنها بر تو غلبه یافتند، ولی ما اگر پیروان تو را بکشیم، نه آنان را کفن می کنیم، نه بر جنازهشان نماز می گذاریم و نه به خاکشان می سپاریم. و اینک فهرست نام این شهیدان با هر آنچه درباره هر یک از آنان می دانیم: شریک ابن شداد یا صداد حضرمی و بنابر قولی عریک ابن شداد، کدام ابن حیان انزی، سیفی ابن فصیل شیبانی، سرآمد یاران حجر، دارای قلبی آهنین و عقیده استوار و سخنی محکم. هنگامی که او را دستگیر کرده و نزد زیاد آوردند، زیاد خطاب به او کرد و گفت: درباره ابو تراب چه میگویی ای دشمن خدا؟ پاسخ داد: من ابو تراب نمیشناسم. زیاد گفت: او را خوب میشناسی؟ گفت: نمیشناسم. زیاد گفت: چطور؟ علی ابن ابی طالب را نمیشناسی؟ گفت: چرا؟ گفت: بسیار خوب، ابو تراب هموست. گفت: نه خیر، او پدر حسن و حسین است، درود بر او. رئیس انتظامات زیاد گفت: امیر به تو میگوید او ابو تراب است و تو میگویی نه خیر؟ سیفی گفت: اگر امیر دروغ میگوید من هم باید دروغ بگویم، و اگر او بر سخن باطلی شهادت میدهد من هم باید شهادت دهم. بنگرید به صلابت و استواری این مسلمان. زیاد گفت: این نیز گناهی دیگر، عصای مرا بیاورید. عصا را آوردند. گفت: خب، عقیدت درباره علی چیست؟ گفت: نیکوترین اعتقادی که درباره بنده از بندگان شایسته خدا میتوان داشت. نعره زیاد بلند شد، با چوب به قدری به گردنش بکوبید که نقش زمین شود. آنقدر او را زدند که بر زمین غلطید. آنگاه گفت: رهایش کنید. هان، عقیدت چیست؟ گفت: به خدا سوگند، اگر با شمشیر قطعه قطعه ام کنی، جز آن چه شنیدی سخن دیگری از من نخواهی شنید. زیاد گفت: باید او را لعن کنی یا گردنت را خواهم زد. گفت: در این صورت گردنم را خواهی زد، و اگر چنین کنی به خدا من خوشنودم و تو بدبخت. زیاد فریاد زد: او را با زنجیر آهنین ببندید و در زندان بیفکنید. و بالاخره پس از چندی او نیز در کاروان مرگ به همراه حجر و در شمار شهیدان عزیز از راه بود. عبدالرحمن ابن حسان انزی در شمار یاران حجر بود و به همراه او دست بسته و در زنجیر به قتلگاه کشانیده شد. هنگامی که به چمنزار عزرا رسیدند، درخواست کرد که او را نزد معاویه بفرستند. گویا میپنداشت که معاویه از پسر سمیه بهتر است. چون بر معاویه در آمد، معاویه خطاب به او کرد و گفت: هان، درباره علی چه میگویی؟ گفت: از این موضوع در گذر و سؤال مکن که برای تو بهتر است. معاویه گفت: نه، به خدا نمیگذرم. عبدالرحمن گفت: شهادت می دهم او کسی بود که خدا را بسیار یاد می کرد و امر به حق می نمود و عدل را به پا می داشت و از مردم در می گذشت. معاویه گفت: پس درباره عثمان عقیدت چیست؟ گفت: او اول کسی بود که باب ظلم را گشود و درهای حق را بست. معاویه گفت: خودت را به کشتن دادی. جواب داد: نه، بلکه تو را کشتم، و از ربیعه کسی در وادی نیست، یعنی برای شفاعت یا دفاع از او. معاویه او را به کوفه نزد زیاد فرستاد و دستور داد به بدترین وضعی او را به قتل رساند. این عبدالرحمن همان کسی است که چون دشقیمان معاویه در چمنزار عزرا به ایشان حمله کردند گفت: بار الها، مرا از کسانی قرار ده که خاری آنان را ارج می نهی و از آنان خوشنودی. چه بسیار زمانها که جان خود را به معرض قتل درآوردم، ولی خداوند جز آنچه اراده فرموده بود مقدر نساخت. در تاریخ کوفه از حبه اورنی این گونه نقل شده است.
عبدالرحمن ابن حسان انزی از یاران علی بود. در کوفه اقامت داشت و مردم را بر ضد بنی امیه تحریک می کرد. زیاد او را دستگیر ساخت و به شام فرستاد. معاویه او را به بیزاری جستن از علی فراخواند. عبدالرحمن در پاسخ او به خشونت سخن گفت و معاویه وی را نزد زیاد باز پس فرستاد و او وی را به قتل رسانید.
ابن عسیر در جلد سوم صفحه 486 و طبری در جلد چهار صفحه 207 نوشتند که زیاد او را در قدس الناطف زنده به گور کرد. آیت الله شیخ رازی آل یاسین مؤلف کتاب می نویسد: اگر معاویه از چگونگی اعدام شیعیان علی به وسیله زیاد در کوفه خبر می یافت و دست و پا قطع کردنها و زبان بریدنها و چشم درآوردنها را می دانست، یقیناً سفارش نمی کرد که عبدالرحمن ابن حسان را به بدترین وضعی به قتل رساند. مگر بدتر و وحشیانه تر از این گونه کشتنها و مسله کردنها وضعی می توان تصور کرد؟ با این حال زیاد سفارش معاویه را به کار بست و زنده به گور کردن را هم به انواع اعدامهای قبلی افزود. به راستی آیا در آن روز که همگان در پیشگاه خداوند قهار گردایند، معاویه بر این سفارش ها و زیاد بر آن جنایت ها چگونه سزایی خواهند داشت؟ قبیصة ابن ربیعه عبسی. بعضی از مفرخان به جای ربیعه زبیعه نوشتند و او همان شجاع پیشتازی است که تصمیم داشت به کمک قوم خود مقاومت مسلحانه را ادامه دهد، ولی رئیس قوای انتظامی دولتی به دو امان داد و او به اعتماد قرارداد امان که همواره میان عرب چه رسد به مسلمانان دارای اعتبار و احترام فراوان بود دست از جنگ کشید، غافل از این که خصلت‌های برگزیده اسلامی و عربی را در قاموس بنی امیه مفهومی نیست و از آنها جز به عنوان ابزاری برای سلطه ظالمانه و تحکم‌آمیز در دستگاه ایشان استفاده نمی‌شود. قبیصه را نزد زیاد حاضر کردند. زیاد رو به او کرد و گفت: به خدا کاری می‌کنم که دیگر فرصت شورش و قیام بر ضد زمامداران را پیدا نکنی. نظرگاه تنگ و محدود قدرتمندان را بنگر. قبیصه پاسخ داد: من با امان نزد تو آمدم. زیاد فریاد زد او را به زندان ببرید. و بالاخره او نیز در شمار کاروانیان اسیری بود که دست و پا بسته و بی‌دفاع راهی قتلگاه شدند. و در حدیث است: هر آن کس که شخصی را امان دهد و سپس او را به قتل رساند، من از وی بیزارم، اگرچه آن مقتول کافر باشد. هنگامی که کاروان به سوی خارج شهر کوفه می رفت، اسیران را از برابر خانه قبیصه عبور دادند. قبیصه دختران خود را دید که به سوی او گردن کشیده و زار زار بر او می گریند. به دو نگاهبان خود وائل و کثیر گفت: بگذاری تا به خانواده خود وصیت کنم. چون نزدیک آنان رسید لحظه ای سکوت کرد، سپس گفت: ساکت شوید. دختران سکوت کردند. آنگاه گفت: تقوا و شکیبایی پیشه کنید. من از خدای خود امید می‌برم که در این راه مرا به یکی از دو نیکی نائل آورد، یا شهادت که سعادت من در آن است، و یا بازگشتن نزد شما با عافیت. عهده‌دار زندگی شما خداست و او زنده است و هرگز نمی‌میرد. بنگر که در قالب این پیکر بشری چه روح آسمانی و فرشته سیرتی نهفته است. امید می‌برم که شما را فرو نگذارد و پاس مرا در وجود شما بدارد. آنگاه به راه خود ادامه داد و آن خانواده نومید و پریشان را گریان و دعاگویان در انتظار خود گذارد. و چه خانواده‌ها و چه دخترها که در آن روزگار سیاه به گونه خانواده و دختران قبیصه زندگی را به سر می بردند. طبری می نویسد:
قبیصة ابن ربیعه به دست ابوشریف بدی افتاد. قبیصه به دو گفت: میان قبیله من و قبیله تو اختلاف و نزاع نیست. بگذار کس دیگری مرا بکشد. وی قبول کرد و سپس قضایی او را به قتل رسانید.
آیت الله شیخ رازی آل یاسین مؤلف کتاب می نویسد: و باز قدرت و بزرگواری این روح بزرگ را بنگر که در چنین لحظه‌ای در آن اندیشه است که میان دو قبیله کدورت و نفاقی پدید نیاید و می کوشد که برادری و مسالمت را حفظ کند. مهرز ابن شهاب ابن بجیر ابن سفیان ابن خالد ابن منقرت تمیمی. وی از بزرگان و سران قوم و از شیعیان زبده و معروف به شیعیگری بود. در سال 43 که معقل ابن قیس با خوارج می جنگید، محرز فرمانده میسره سپاه وی بود. در این جنگ به روایت طبری در جلد سوم صفحه 563، سپاه معقل از 3000 جنگجو تشکیل شده بود و همه از یک سواران و برگزیدگان شیعه.